زربان. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار دوستدار زیبایی ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. امیدوار استیم جانتان جور باشه و صحتتان سالم. خوشحال استیم که برای دقایقتان شنیدن برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس را انتخاب کردین. خوبان شنونده، امروزم در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر علی آرش انوشیروانی، متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض خونشناسی یا هماتولوژی هستیم تا در ارتباط با یک مشکل شایع بشر یعنی غلظت خون یا غلیظ شدن خون با ایشان صحبت بکنیم. در جلسه قبل دکتر صاحب اشاره کردند و توضیح دادند که غلظت خون یکی از شایع‌ترین مشکلات جامعه بشری است و به طور کلی غلظت خون بر اساس میزان و اندازه کرویات سرخ خون یا گلوبول‌های قرمز یا RBC تعیین میشه. اشاره داشتند که در آقایان میزان کرویات سرخ زیادتر از خانم هاست، در اطفال و نوزادان زیادتر از بزرگسالان هست. در مجموع اشاره شد که وقتی ما از غلظت خون صحبت میکنیم باید ای جدا شوه که آیا اولیه هست یا ثانویه، یعنی پرایمری هست یا سکندری. به این معنا یک زمانی هست که خود مغز استخوان ما که مسئول تولید کرویات سرخ و سلول های خونی هستند، او بس طور بیرویه و غیر قابل کنترل غیر عادی گلوبول قرمز و کرویات سرخ تولید میکنه. این اولیه است، یعنی مخزن تولید دچار مشکل شده. گاهی وقتی مریضی ها و عوامل در داخل بدن است که باعث میشه اینمی مشکل غلظت خون و غلیظ شدن خون با وجود بیاره. در رابطه با علل ثانویه گفتن که دخانیات یا سیگریت و چلم و هر رقم دودی که به هر دلیل استفاده میشه میتونه علت بسیار جدی باشه. زندگی در ارتفاعات، جاهای بلند، در سر قله ها و تپه ها که مردم زندگی میکنه، ای باعث غلظت خون میتونه باشه. اونایی که زیادتر در معرض دود و گازهای مختلف از بخاری و چوب و این چیزا هستن، اختلالات و مشکلات ریوی و ششها، مشکلات مادرزادی قلبی، همه اینا میتونن زمینه های برای ایجاد غلظت خون شوند. راجع به علائم هم گفتن که غیر اختصاصی است: خستگی و ماندگی، زوف، بیحالی، احساس گیجی و منگی، ممکنه یک حالت سرخ شدن ما در پوست روی و صورت افراد ببینیم، کبودی دور لبها را ببینیم، نوک انگشتان و ناخونهای یک نفر ممکن است که حالت کبودی و تیره پیدا بکنه، خارش شدید بعد از حمام رفتن. به هر حال اینا مشکلات مختلفی بود که میتونه با صورت علائم و نشانه های غلظت خون ما باید اونا را توجه داشته باشیم و با وجود بیایه. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سلام احترامی ما را پذیرا باشین دکتر صاحب انوشیروانی، ممنون از اینکه بازم لطف کردین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه امروز اگر لطف کنین راجع به اینمی مسئله که گفتین غلظت خون ممکن است در مویرگ ها، در جلسه قبل صحبت شد، در مویرگ ها باعث ای شود که خون به او اعضا و اندام ها و ارگان های بسیار مهم و حساس بدن نرسه و بعضی علائم و نشانه ها را به وجود بیاره، مثل مغز، مثل کلیه یا گرده های ما و از این قبیل. می خواهیم که در این ارتباط سوال بکنم که سردرد و لخته شدن خون می تانه جز علائم باشه؟ اگر توضیح بفرمایید.
بله، یکی از در حقیقت علامت هایی که خیلی مهم هستش در بیمارانی که غلظت خون دارن همین سردرد و علائم عصبی هستش که ممکنه حادث بشه براشون. من فرض کردم که یکی از موارد مهمی که ممکنه وجود داشته باشه این هستش که میزان سیالیت خون یا در حقیقت سرعت گردش و عبور خون از درون مورک ها به خاطر غلظت خون و یا افزایش غلظت خون ممکن هستش که کاهش پیدا بکنه.
بله،
وقتی میزان رساندن اکسیژن به سلول هایی که بسیار وابسته و حساس هستن به اون کاهش پیدا میکنه، مثل سلول های مغزی، باعث میشه که خب علائم و عملکرد اونها در حقیقت کاهش پیدا بکنه. یکی از این مواردی که هستش سردرده، یکیش عدم تمرکز هستش، یکی احساس گیجی هستش، یکیش این هستش که نمیتونن خوب بخوابن هر افراد. اما یکی از عوارض بسیار مهمی هستش که برای بیمارانی که غلظت‌های خون بالایی رو دارن براشون به وجود بیاد، باید بگیم که ریسک ایجاد و یا تشکیل لخته در اونها افزایش پیدا می‌کنه.
بله،
این لخته ممکن هستش که نه تنها در اندام‌های تحتانی به عنوان شایع‌ترین قسمت‌هایی که ما این لخته‌ها رو داریم یا در اصطلاح علمی بهش گفته میشه DVT، ولی ممکن است در جاهای دیگه ای از بدن هم به وجود بیاد که یکی از خطرناکترین عضوهای بدن که یک همچین مسئله ممکنه به وجود بیاد مغز هستش. ممکن استش که این تشکیل رخته و یا ترومبوز در اصطلاح علمیش در عروق مغزی اتفاق بیفته که بسیار خطرناک استش و نیاز داره درمانهای بسیار اختصاصی براش انجام بشه.
بله،
ممکن استش که در عضوهای دیگه ای بدن مثل کبد براشون به وجود بیادش. وقتی که عروق کبدی دچار لخته بشن، ممکن استش که حتی باعث بشه عملکرد اون عضو رو به صورت کامل مهار بکنه و تحت کنترل سیستم های عادی بدن دیگه نتونن اینها عملکرد خودشون باشن. به خاطر همین مسئله هستش که غلظت خون لازم هستش که حتما زود تشخیص داده بشه و درمان های اختصاصی براش به صورت کامل انجام بشه.
تشکر. خب این درمان ها و اقدامات معالجوی چه قسمیش دکتر صاحب؟ چه کارهایی باید برای معالجه و کنترل مریضی غلظت و غلیظ بودن خون باید انجام شود تا اینمی عوارض مشکلاتی که گفته شد پیش نیاید؟
یک نکته بسیار مهمی که هستش این هستش که ما باید یک شرحال کامل بگیریم. من عرض کردم یک سری از عللی که برای ایجاد پرخونی مطرح هستن علل کاذب هستن. سعی کنیم اینا رو بیایم رفعش بکنیم.
بله،
در مورد علل اولیه باید بدونیم آیا این به صورت واقعی هستش و این به صورت درگیری مغز و استخوان هستش. منظورم این هستش که مغز و استخوان از سیستم کنترلی خارج شده و خودش داره همینجور تضاد پیدا میکنه و گلبول‌های قرمز رو میسازه. ما اینجا میایم براشون آزمایش رو انجام میدیم تحت عنوان جکت موتیشن. یه آزمایش اختصاصی هستش که داره به ما نشون میده که این سیستم کنترلی تولید گلوبول های قرمز از بین رفتن.
بله،
ولی ممکن استش که اینا یک سری از علل ثانویه هم براشون مطرح باشه. من لازم عرض کنم بگم که تقریبا حدود 90-95% علت اصلی غلظت خون جزو همین علت های ثانویه هستن. باید ببینیم علتشون چی هست. یک زمینه یا یک علت ثانویه عرض کردم خدمتتون، مثلا ممکن استش که در اثر سیگار کشیدن باشه، ممکنه در اثر زندگی در ارتفاعات باشه به خاطر اینکه میزان اکسیژن اونها کاهش پیدا کرده. ولی علت‌های اصلی تری که مطرح هستن ممکن استش که فرد دچار ناهنجاری‌های مادرزادی قلب باشه، ممکن استش که در اثر سیگار کشیدن یا در معرض سموم قرار گرفتن ریش دچار مشکل شده باشه که نتونن در حقیقت تبادل اکسیژن رو به صورت کامل انجام بده. ممکنه یه سری از علت‌های دیگه، ممکنه اختلال خواب داشته باشه.
بله،
در خواب وقتی که نتونن تبادل اکسیژن رو باز هم به صورت کامل انجام بدن، باعث میشه که میزان اکسیژن خون کاهش پیدا بکنه و به صورت جبرانی بدن بیاد و تولید گلوبول های قرمز خودش رو افزایش پیدا بکنه.
بله،
به خاطر همین مسئله هستش که ما باید بتونیم علتیابی بکنیم و بعد درمانمون رو شروع بکنیم. اگه علل ثانویه براشون مطرح باشه، این علل ثانویه رو باید بیایم برطرف بکنیم حد امکان. اگر کسی در اثر مصرف دخانیات دچار این مشکل شده، خب دخانیات علت چندین نوع سرطان هستش. یکی از عوارضی هم که ممکنه ایجاد بشه براشون همین غلظت خون هستش. بنابراین باید بتونه سریعا ترک کنه سیگار خودشو.
بله،
یا حتی مواد دخانی دیگر رو مثل قلیون یا چیزای دیگه‌ای که داره استفاده میکنه. اگه فردی هستش که مشکل ریوی داره، حالا یا به صورت اکتسابی یا به صورت مادرزادی، باید بتونه با استفاده از درمان‌های دارویی اینو برطرف بکنه. اگر مشکل مادرزادی قلب وجود داره، باید این نقایص رو بیان برطرف بکنن. برای اینکه علل ثانویه‌ای که باعث ایجاد این مسئله شده برطرف بشه. و ما خیلی می‌بینیم که وقتی که این مسائل داره برطرف میشه، میزان هموگلوبین یا غلظت خون در حقیقت داره کاهش پیدا می‌کنه، در حقیقت خودش قرار می‌گیره.
بله.
اگر فردی باشه که به صورت اولیه، منظورم این هستش که اون سیستم های مهار کنندگی و یا تزاید گلوبول های قرمز دچار اختلال شده باشه و مغز استخوان همینجوری بیاد بساز گلوبول های قرمز رو، اگر این دچار مشکل باشه، شاید لازم باشه که ما از درمان های اختصاصی تر و داروهای دیگه هم حتی بیان استفاده بکنیم.
بله.
و اما یکی از درمان هایی که به صورت اولیه برای بیمارانمون استفاده میشه، در حقیقت فست خون هستش و یک در اصطلاح علمی فلبوتومی گفته میشه. ما باید بیایم در فواصل مشخص این فست خون رو انجام بدیم، با این هدف که میزان هموگلوبین و یا هماتوکریتمون رو به حد لازم بیاریم پایین، برای اینکه فرد در معرض خطراتی که خدمتتون عرض کردیم، چه در مورد عوارض عصبی و یا عوارض تشکیل لخته، قرار نگیره.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب. استراحت کوتاه می کنیم، سر به اتاق فرمان می زنیم تا ببینیم همکاران ما چی فراهم ساختن.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه زربان از رادیو دری تعقیب کنید.
دکتر غلامرضا معصومی هستم، متخصص طب اورژانس. بعضا دیده میشه که بیماران به اورژانس بیمارستان مراجعه میکنن و از درد و تورم اندام تحتانیشون شکایت دارن. خیلی شایع نیست طبیعتاً، اکثرا ما به دلایل دیگری وقتی بیماران مراجعه میکنن تو معاینه فیزیکیمون به این نتیجه میرسیم که این مشکل وجود داره، ولی داریم بیمارانی که این حس رو هم داره. درد و تورم اندام تحتانی برای ما مفهومش چیست و چه اتفاقات بدی میتواند همراهش باشه؟ ما بیشترین چیزی که در درد و تورم اندام تحتانی ازش نگران هستیم، مشکلات عروقی است. چه در عروق شریانی و چه در عروق وریدی، ما نگران این موضوع هستیم که هر دو طرف هم درد خاص خودش رو داره. طبیعتاً مشکلات عروق شریانی دردهای شدیدتری خواهد داشت، منظورم گرفتگی هاست، و اینی که لخته رف ما توی شریانمون داشته باشیم، در پای لخته داشته باشیم در ورید هامون، درد شریانیمون خب طبیعتاً خیلی شدیدتره، چون خون رسانی به عضلات و استخوان‌ها انجام نمیشه و این اصطلاحاً ایسکمی باعث درد خیلی شدیدی میشه. نبض‌های اندام تحتانی توی انتهاها کم میشه یا به دست نمیخوره، نم نم عضو سرد خواهد شد و این خیلی علائم خطرناکی است. از شروع علائم ما تو پزشکی معمولاً میگیم تا 6 ساعت وقت طلایی داریم برای اینکه سریعاً به بیمارستان مراجعه بشه و اقدامات درمانی مناسبش انجام بشه. این حتماً باید حائز اهمیت هست و حتماً باید در ذهن افراد باشه که به هیچ عنوان دردهای اندام تحتانی یا حتی اندام فوقانی که همراه میشه نم نم با سردی اندام، گزگز دست و مسائل از این قبیل یا گزگز پا حتماً جدی گرفته بشه. اما تو این حالت ما معمولاً تورم آنچنانی نداریم، در ادامه کار تورم ایجاد میشه، ولی معمولاً درد انقدر شدید هست که فرد معمولاً به خاطر درد بیشتر مراجعه میکنه. اما در مورد اندام تحتانی وقتی گرفتگی وریدی داریم، یعنی لخته در عروق وریدی ما تشکیل میشه، به مرور زمان معمولاً اتفاق میفته و معمولاً متعاقب اتفاقات خاصی است که فرد بی حرکت مونده، مثلا یک عمل جراحی بزرگ داشته و حالا چند وقتی است که توی تخت خواب افتاده و خیلی حرکت نکرده، یا مثلا مسافرت‌های هوایی طولانی داشته و همینجوری صندلی هواپیما نشسته، پاشو خیلی تکون نداده، لخته خون در حقیقت در وریدهاش تشکیل شده. فی‌الواقع خود این داستان برای ما خیلی چیز خطرناکی نیست. اینکه لخته حالا تو بعضی از وریدهای اندام تحتانی به خصوص تشکیل بشه، خودش خیلی مهم نیست، اما اون تیکش برای ما خیلی اهمیت داره که این لخته از سر جاش تکون میخوره و به سمت قلب میره. تا اینجاش هم چون مسیر به سمت عروق بزرگتر است، وریدهای بزرگتر هست و حتی خود قلب تو خب بالاخره حفره های بزرگی داره، خیلی مشکلی نیست. اما تو پمپاژ بعدی قلب این خون وارد عروق ریه میشه و بسته به قطری که این لخته داره در یک جایی از عروق ریه جا میگیره و متاسفانه باعث مشکلات ریوی خیلی شدیدی میشه که حتی وقتی خیلی یه خورده لخته از یه حدی بزرگتر باشه و عروق بزرگ ریوی درگیر بکنه، حتی امکان داره فرد رو به سمت مرگ هم ببره. پس برای ما خیلی اهمیت داره توجه به این نکته که اولا حرکت‌های ورزشی پا حتما تو روز انجام بشه، به خصوص در مورد افرادی که یه مقدار چاق هستن، حرکتشون کم هست، اینها رو حتما مد نظر داشته باشن. ما به هیچ عنوان نباید روی یک صندلی بیشتر از نیم ساعت تا یک ساعت بدون حرکت باشیم، حتی اگر مجبور شدیم یه جایی مثل هواپیما هم رو صندلی باشیم، باید دائم سعی کنیم که عضلات پشت ساق پامون رو منقبض منبسط کنیم و جلوی این اتفاق رو بگیریم. اما نهایتاً بعد از این تشخیص که به این نتیجه رسیدیم این اتفاق افتاده، اختلاف سایز بیش از 1 تا 2 سانت بین دو تا پا حتما مراجعه به پزشک میخواد و حالا این پزشک میتونه تو اورژانس بیمارستان باشه که ادامه کار انجام بشه.
ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه دکتر صاحب غلامرضا معصومی، تشکر سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای دکتر علیارش انوشیروانی فوق تخصص امراض خونشناسی یا هماتولوژی در ارتباط با علائم و بعضی از نشانه ها و خطرهای غلظت خون و غلیظ بودن خون صحبت های خوبی کردند. گفتند که ممکن است به خاطر او مشکلاتی که در مویرگ‌ها و رگ‌های بسیار ریز و خرد بدن به خاطر غلیظ بودن و غلیظ شدن خون به وجود می‌آید، ممکن ما در مغز کاهش تمرکز داشته باشیم، تمرکز کم شود، سردردها را داشته باشیم، سرگیجه، منگی، بدخوابی، اینا میتونن مشکلاتی باشه. بعض علائم عصبی ممکنه به وجود بیاید و در مجموع با غلظت خون ریسک و خطر لخته شدن خون هم زیاد میشه. اشاره شد که برای علتیابی اولیه تست های خاص و اختصاصی باید بررسی شود که آیا مغز استخوان اینجا مشکل داره، و برای علت های ثانویه خب بررسی های کامل باید صورت بگیره. و این هم توضیح داده شد که 90 تا 95 فیصد غلظت های خون و غلیظ شدن خون به علت های ثانویه است، یعنی به خاطر مغز استخوان نیست. امیدوار هستیم این بحث ها مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب انوشیروانی، در مورد خوراکی ها و غذاها چی؟ آیا خوردن و نخوردن بعضی خوراکی ها میتونه در غلظت و غلیظ شدن خون نقش داشته باشه؟ بعضی هم مثلا میگن که اگه فلان میوه را خوراکی ها را بخورین خونتان رقیق میشه. از این چیزها
خدمتتون عرض کردم که عللش تناخته شده هستش. تغذیه به عنوان علت خیلی نمیتونه مطرح بود، ممکنه به عنوان عوامل تشدید کننده مطرح باشه. اما اگر فرض بکنیم که مثلا بگیم فرد اگر گوشت قرمز خیلی استفاده بکنه و یا اینکه ترکیبات دیگه که آهن خیلی باز علت ایجاد غلظت خون هستش، تقریبا این مسئله در مطالعات رد شده هستش. ولی اگر فردی باشه که این غلظت خون براش ایجاد شده باشه، استفاده کردن از این ترکیبات میتونیم بگیم که غلظت خون رو افزایش میده.
بسیار خوب. دکتر صاحب، ممکن است که همه مصاب و مبتلا به این مشکل شوند یا نه اینطور نیست؟ راه‌های وقایه و پیشگیری از ایجاد غلظت خون چی چیزهایی است؟ امکان جلوگیری و وقایه هست؟
خب یک سری از افراد هستن که زمینه ژنتیکی برای ایجاد این مسئله دارن. افرادی هستن که معمولا ممکن استش که جک تو موتیشنشون مثبت باشه، که عرض کردم خدمتتون که یکی از روش های تشخیصی برای موارد اولیه بیماری هستش. اما خب یه سری از موارد هم هستن که شاید بتونیم بگیم خوشبختانه تا حدود 90 تا 95 درصد علل افزایش میزان هموگلوبین یا گلوبول های قرمز یا ایجاد در حقیقت غلظت خون میشن. اون عوامل شاید بتونیم بگیم که قابل پیشگیری هستن. مثلا مثل چی؟ مثل عدم استفاده از دخانیات که به درستی فرمودید. و یا ممکن استش که افرادی که ثابت شده که ورزش میکنن در فضاهایی که میزان اکسیژن خونشون کافی هستش، باعث میشه که میزان در حقیقت افزایش غلظت خونشون در حد طبیعی باشه.
بله.
افرادی هستن که رژیم غذایی متعادلی دارن، اگر زمینه‌ای برای افزایش غلظت خونم داشته باشن، ممکن استش که با این روش و یک رژیم غذایی متعادل که غنی هستش از رژیم‌های غذایی که سبزیجات کافی داشته باشه و فیبرهای غذایی به اندازه کافی داشته باشه، واقعا شاید مانع افزایش غلظت خونشون بشه. اینا معمولا عواملی هستن که ما میتونیم به عنوان عوامل پیشگیری کننده در نظر بگیریم.
بله.
عرض کردم یکی از عواملی که ممکن استش که باعث ایجاد غلظت خون کاذب بشه، در حقیقت استرس های بیش از حد هستش. ما تا حد امکان باید سعی کنیم به روش های مختلفی که هستش این استرس ها رو کاهش بدیم. به هر حال اینها نکاتی هستش که به نظر میسه اگه رعایت بشه باعث بشه که میزان غلظت خون تا حد امکان افزایش پیدا نکنه.
بله دکتر صاحب، یکی از سوالات بسیار شایع اینمی در میان جامعه موضوع مصرف روتین و منظم قرص و تابلت اسپرین است که پرسیده میشه آیا مصرف خوردن روزانه اسپرین مفید است برای جلوگیری و پیشگیری از غلظت خون؟ ضرورت داره؟ در این زمینه اگه لطف کنین معلومات بدید.
بله، همونطور که خدمتتون عرض کردم، یکی از مشکلاتی که ممکن است شو در حقیقت باید بگیم یکی از عوارضی که غلظت خون برای ما ایجاد میکنه همین ایجاد لخته ها هستش. آسپرین در این قسمت برای ما میتونه بسیار کمک کننده باشه.
بله.
ما به اکثر افرادی که غلظت خون دارن توصیه میکنیم از دوز پایین آسپرین، حالا من عدد الان به کار نمیبرم چون حسب شرایطی که فرد داره ممکنه متفاوت بشه، ولی در کل توصیه میکنیم که استفاده بشه دیگه غلظت خون.
بله.
مصرف آسپرین با توجه به اینکه منافع خیلی خوبی داشته باشه، مضراتی هم ممکنه داشته باشه. ما وقتی بخوایم دارویی رو بدیم، این منافع و مضرات رو در یک کفه قرار میدیم. بنابراین این در مورد همه افراد به صورت یکسان نیستش. حتما شروع کردن آسپرین باید تحت نظر پزشک باشه. آسپرین عوارض خاص خودش رو ممکنه داشته باشه. یکی از شایع‌ترین عوارضی که داره ایجاد زخم‌های گوارشی هستش، بسیار خطرناک باشن. بنابراین به هیچ وجه من توصیه نمی‌کنم که افراد به صورت سرخود هر داروی حتی استفاده بکنن، حالا آسپرین هم یکی از اونها هستش. اما در مورد افرادی که به پزشک مراجعه کردن، غلظت خون براشون ثابت شد و درمانها براشون شروع داره میشه، آسپرین هم یکی از مواردی هستش که ما براشون تجویز میکنیم.
بسیار خوب. برای درمان و رفع غلظت خون دکتر صاحب، بعضیا به روش‌های مختلف خونگیری، رگ زدن و از این چیزها اقدام میکنه، این کارها درست است؟ مفید میتونه باشه یا نه؟
روش های درمانی که بود برای غلظت خون، خب روش های مختلفی هستش و مراحل مختلف. یکی از این روش های درمانی در حقیقت فلبوتومی هستش یا فست خون. فلبوتومی یا فست خون، اصطلاح علمیش فلبوتومی.
بله.
ما بر اساس مقدار افزایش هموگلوبین، مقدار مشخصی از خون رو میایم از بدن خارج میکنیم، 200 سی سی باشه، 250 سی سی باشه، و بعد با سرم های خاصی میایم جایگزین میکنیم. این یکی از روش‌های اولیه‌ای هستش که انجام میشه و اگه دفعاتش بیش از حد باشه، به خاطر اینکه این ممکن هستش که به سیستم تعادلی بدن در حقیقت ضربه بزنه، ما بعد ممکن است که لازم باشه بیایم از قرص‌ها و کپسول‌های دیگه رو استفاده بکنیم.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. شما را به خدای متعال می‌سپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و یاورتان.